بسم الله الرحمن الرحیم. صحبت ما در تنبیهات باب تزاحم بود، رسیدیم به تنبیه دوم. تنبیه دوم عنوانش بود التزاحم بین الواجبین بین الواجبات الزمنیه. آیا در واجبات زمنیه ما تزاحم داریم یا اینکه دائما تزاحم بازگشتش به تعارضه؟ مثال زدم، مثل اینکه من میتونم نماز با رکوع بخونم، میتونم نماز با سجود بخونم، ولیکن اگر نماز با رکوع خوندم دیگه سجده نمیتونم اتیان کنم، یا اگر سجده بخوام اتیان کنم دیگه نمیتونم رکوع اتیان کنم، یا اگر قیام را رعایت کنم نمیتونم قرائت را بخونم، یا اگر قرائت را بخونم دیگه نمیتونم قیام داشته باشم. آیا در واجبات ضمنیه تزاحم هست یا تزاحم دائما برگشتش به تعارضه؟ مرحوم آقای خوی از کسانیه که قائل در واجبات ضمنیه تزاحمی در کار نیست، دائما در واجبات ضمنیه بازگشت تزاحم به تعارضه. ایشان دو تا مقدمه فرموده بودن. یه مقدمه این بود که در واجبات مرکبه ما یک تکلیف اصلا بیشتر نداریم. وقتی میگیم اجزا تکلیف ضمنی یا وجوب ضمنی داره، این تحلیلی است و الا واقعا وجوبی رو ما نداریم. و در مقدمه دوم فرموده بودم که اگر جزئی یا اجزایی از یک واجب مرکب غیر مقدور شد، تکلیف ساقط میشه. اگر بخوایم به بقیه اجزا تکلیف داشته باشیم، احتیاج داریم به چی؟ به امر جدید. یه مقدمه دیگه که اونم باز در ضمن این دو مقدمه کرده بودم، گفته بودم، این بود که اون ادله ای که دلالت میکنه بر جزئیت یک جزء یا شرطیت یک شرط، این ادله میتوانه اطلاق داشته باشه و حالت عجز را هم بگیره. چون وقتی اون دلیلی که میگه لا صلاة الا بفاتحة الكتاب، میگه فاتحة الكتاب چیه؟ جزء صلاته. چه مصلی قادر بر فاتحه باشه چه عاجز باشه، فاتحه جزء صلاته. منتها اگر قدرت بر فاتحه نداشت، تکلیف به صلات با فاتحه ساقط میشه. اینها مقدماتی بودن که از کلام مرحوم آرخویی در جلسه قبل نقل کردن. میرسیم به بحث امروز که نتیجه این مقدمات چیه؟ خب نتیجه این مقدمات رو در ضمن یک مثال پیاده کنم. فرض کنید که مکلفی میخواد نماز بخونه، این فقط قدرت بر رکوع یا سجود رو داره، یعنی اگر در نماز رکوع رو اتیان کنه دیگه قدرت بر سجود نداره، اگر سجود رو بخواد رعایت کنه و اتیان کنه دیگه قدرت بر رکوع نداره، این رکوع رو نباید اتیان کنه تا بتونه سجده رو به جا بیاره. خب این شخصی، خوب دقت کنید، که فقط قدرت بر احد هما داره، یا رکوع یا سجود، قدرت بر هر دو نداره. طبق مقدمه اول پس این تکلیف به این مجموع ازش ساقطه. مسلماً این شخص مکلف به یک نماز ده جزئی یعنی با رکوع و سجود نیست. چرا؟ چون عاجزه و قدرت شرط چیه؟ فعلیت تکلیف. طبق اون مقدمه بعد ما از خارج میدونیم، روایت داریم، دلیل داریم، در فقه مطرح شده که نماز این خصوصیت رو داره که هر جزئش یا شرطش غیر مقدور شد، ما مکلف به مابقی هستیم، که ازش تعبیر میکنن به قاعده میسور در صلات. یه قاعده میسور داریم که این قاعده عامه، در علم اصول به مناسبت از این قاعده بحث میشه. یه قاعده میسور داریم مال فقط خصوص صلاته، فقها ها نوعا قاعده میسور رو به نحو عام قبول نکردن، اما قاعده میسور در نماز رو قبول دارن. یعنی ما اون مقداری از نماز که میسوره باید چیکار کنیم؟ اتیانش کنیم. خب پس من که فقط قدرت بر احد الامرین یا رکوع یا سجود دارم، این رو خارجاً میدونم که نماز از من ساقط نیست. خب یا باید نماز با رکوع بخونم یا نماز با سجود. خوب دقت کنیم، تکلیف من به لحاظ عالم ثبوت از سه حال خارج نیست، از سه صورت خارج نیست. به لحاظ عالم ثبوت تکلیف من از این سه صورت خارج نیست. یا من مکلفم به نماز با رکوع بدون سجده، یا مکلفم به نماز با سجود بدون رکوع، یا من مکلفم به جامع بین نماز با رکوع و با سجود. یعنی مخیرم بین این که با رکوع بخونم یا با سجود بخونم. این سه حال خارج نیست، از این سه حال خارج نیست. خب مرحوم آقای خویی چی میگه؟ میگه رجوع میکنیم به دلیل جزئیت رکوع و دلیل جزئیت سجود. اگر دلیل جزئیت رکوع، دقت کنید، اطلاق داره. اطلاق داره یعنی چی؟ یعنی شامل حال من میشه، منی که قدرت فقط بر احد الامرین دارم. اگر اون اطلاق داشت و دلیل سجود اطلاق نداشت، به دلیل جزئیت سجود رجوع میکنم، اگر اون اطلاق نداشت و دلیل رکوع اطلاق داشت، اخذ میکنم به چی؟ به اطلاق دلیل رکوع و فتوا میدم و عمل میکنم که وظیفه چیه؟ نماز با رکوعه. اگر بالعکس بود، دلیل سجود اطلاق داشت، اطلاق داشت یعنی من رو شامل میشه، اطلاق لفظی داره، من شامل میشه، دلیل رکوع اطلاق نداره که شامل من بشه، میگیم وظیفه چیه؟ نماز با سجود. این دو صورت. دو صورت دیگه باقی مونده. رجوع میکنم به دلیل، میبینم دلیل رکوع و دلیل سجود هر دو اطلاق داره. یا رجوع میکنم صورت چهارم، به دلیل رکوع و سجود میبینم هیچ کدوم اطلاق نداره، نسبت به من فاقد اطلاق هر دو. یا هر دو اطلاق داره یا هیچ کدوم اطلاق نداره. اگر هر دو دلیل اطلاق داشته باشه، نتیجه چی میشه؟ تعارض و تساقط. و نتیجه تساقط چیه؟ اصل عملی. اگر هر دو اطلاق نداشته باشه میشه اجمال، نتیجه چیه؟ رجوع به اصل عملی. در مثل این صلات اصل عملی چی میگه؟ اصل عملی، خوب دقت کنید، من خارجاً میدونم علم اجمالی دارم، وظیفم از این سه صورت خارج نیست، چون مکلف به نمازم دیگه. یا مکلفم به نماز با رکوع، یا مکلفم به نماز با سجود، یا مکلفم به جامع بین این دو، یعنی مخیرم بین رکوع و بین سجود. از این سه صورت خارج نیست. علم اجمالی دارم که یا وظیفه‌ام نماز با رکوعه، یا وظیفه‌ام نماز با سجوده، یا وظیفه‌ام تخییر بین نماز با رکوع و با سجوده. مقتضا اصل عملی چیه؟ اینجا علم اجمالی سه طرف داره، از دو طرفش براءت جاری میشه، نوبت میرسه به طرف سوم. براءت را جاری میکنم نسبت به وجوب نماز با رکوع، براءت را جاری میکنم نسبت به نماز وجوب نماز با سجود، نتیجهش میشه تخییر بین نماز با رکوع و با سجود. این اصطلاحا از موارد چیه؟ اصطلاحا از موارد دوران ام بین تعیین و تخییره، میشه از موارد اقل و اکثر ارتباطی که از اکثر براءت تعین اکثر، تأخیر اقله، از اکثر براءت جاری میشه. این جلو جا هست آیا اگر من از این در تشریف بیاری اینجا عنایت فرمودید. پس بنابراین این مقتضا اصل عملی، این فرمایش مرحوم آقای خوئیه. پس در مثل رکوع و سجود، اگر دلیل رکوع، این مثال بود دیگه، اگر دلیل رکوع اطلاق داشت، میگم وظیفه من نماز با رکوعه. اگر فقط دلیل سجود اطلاق داشت، میگم وظیفه نماز با سجوده. اگر هر دو اطلاق داشت یا هیچ کدام اطلاق نداشت، مرجع اصل عملی است و براءت از اکثر جاری میشه، نتیجهش میشه تخییر بین نماز با رکوع و با سجود. نتیجهش میشه تخییر. وقتی که شد تخییر، خدمت شما عرض کنم، من میتونم نماز ظهرم رو بخونم با رکوع و بدون سجود، یا نماز ظهرم رو مثلا بخونم با سجود و بدون رکوع. این فرمایش مرحوم آقای خوئی است که ایشان قائله در باب واجبات ضمنیه تزاحم دائما برگشتش به چیه؟ به تعارض. میریم سراغ قواعد باب تعارض، ببینیم اطلاق داریم یا اطلاق نداریم. اگر اطلاق در طرفین بود میشه تساقط، اطلاق در یک طرف بود بهش اخذ میشه، در هیچ طرف بود مرجع اصل عملیه. بله؟ دو تا دلیل جزئیات اصطلاحاً میشه. بله، وقتی میگیم بین دلیلین، اهم از دلیله، چون یک دلیل میگه واجب، مثل یک دلیل چطور میگفت نماز ظهر بر تو واجبه، یه دلیل میگفت نماز جمعه بر تو واجبه. اینجا میگه یک نماز با رکوع یه دلیل میگه بر تو واجبه، یه دلیل میگه نماز با سجود بر تو واجبه، و یقین دارم یکی از این دو دلیل کاذبه، یعنی مضمونش خلاف واقعه. این ما حصل فرمایش مرحوم آقای خوئی در این مورد. اطلاق نه، اطلاق جزئی نماز نه، اطلاق. ما دو تا دلیل داریم، یکی دال بر جزئیت رکوعه، یکی دال بر جزئیت سوره سجوده. اشتباه لفظی شد. خب این دو تا دلیل یا هر دو اطلاق دارن یا هیچ کدوم اطلاق ندارن، یا یکی اطلاق داره یکی اطلاق نداره. اطلاق داره میگه نماز باش واجب نیست.
حتی بر غیر قادر هم شرط
جزئه.
خب
اون دلیلی که اون دلیلی که میگفت نماز واجبه، اون دلیلی که میگفت نماز واجبه، مثلا اقیم الصلاة، شامل حال من نمیشه اصلا. حتی این دو دلیل جزئیات هم نگاه نمیکنه، اصلا شامل حال من نمیشه. تعارض دو تا دلیل جزئیات دیگه، یکی دلیلی که میگه رکوع جزء صلاته، یکی دلیلی که میگه سجود جزء صلاته. این دو تا دلیل با هم تعارض میکنن. این ما حصل فرمایش مرحوم آقای خوئی. این رو دقت کنید، ما با فرمایش ایشان موافقیم تا این ما قبل جمله اخیر ایشان، این که رجوع میکنیم به اطلاق به دلیل جزئیت، این رو موافقیم. اگر یکی اطلاق داشت و دیگری اطلاق نداشت، به اطلاق هم اخذ میکنیم، این هم موافقیم. فقط در این که فرمودن اگر هر دو اطلاق داشت یا هیچ کدوم اطلاق نداشت، رجوع به اصل عملی میکنیم، این رجوع به اصل عملی ماره مرحله بعدتره. ایشون بلا فاصله بعد از اطلاق دو دلیل یا بعد از عدم اطلاق دو دلیل رجوع کردن به چی؟ به اصل عملی. ما یه فاصله باز در اینجا قائلیم، یه مرحله دیگر رو هم باید طی بکنیم، و اون مرحله رو که طی کردیم بعد رجوع میکنیم به اصل عملی. اون مرحله کدومه؟ اون مرحله اینه که ما در دو مورد هم قائل هستیم که باید قبل از اصل عملی این دو مورد هم لحاظ بشه. مورد اول اینه که اگر این اجزایی که ما قدرت بر یکی داشتیم به لحاظ اهمیت متفاوت بود، توضیح مطلب اینه که همونطور که ما اهمیت رو در واجبات استقلالی داریم، مثلا حج یکی از واجباته، دقت کردیم جواب سلام هم از واجباته، اما حجی که از واجباته اهمیتش بیشتر از جواب سلامیست که اونم چیه؟ از واجباته. خب همونطور که در واجبات استقلالی اهم و مهم رو قبول کردیم، در واجبات ذمی هم اهم و مهم داریم ما. مثلا در نماز دقت کنید، قرائت جزء نمازه، تشهد جزء نمازه، رکوع هم جزء نمازه، تکبیرت الاحرام هم جزء نمازه، دقت میکنید. اما معتقدیم که این اجزا، این هم از ادله استفاده میکنیم، در اهمیت یکسان نیست. رکوع از قرائت اهمیتش مهمتر در نماز، این جزء مهمتریه. تکبیر در نماز چیه؟ جزء مهمتریه نسبت به رکوع. حتی این رو از ادله استفاده می کنیم که اجزا در اهمیت متفاوتن. حالا اگر این دو جزء در اهمیت متفاوت بود، ما جزء اهم رو باید اتیان کنیم و جزء مهم رو فدای چکار کنیم؟ جزء اهم بکنیم. مثال، من میخوام نماز بخونم، یکی از اجزاء نماز قرائته، یکی از اجزاء نماز قیام در حال قرائته. اگر من قیام پیدا کنم دیگه قدرت بر قرائت رو از دست میدم، اگر بخوام قرائت رو انجام بدم دیگه قدرت بر قیام ندارم، باید بشینم تا بتونم چیه؟ قرائت کنم. خب در اینجا فرض کردیم که به قول ایشان دلیل قیام و دلیل قرائت هیچ کدومش اطلاقی نداره، یا هر دو اطلاق دارن. در اینجا امر دائره بین این که من نماز با قیام بدون قرائت بخونم، یا نماز با قرائت بدون چیه؟ قیام بخونم. در نظر ایشان چیه؟ من مخیرم، میتونم نماز با قیام بخونم اما توش قرائت رو حذف کنم. حتی این با این پیش فرضه که اطلاقی در کار نیست یا در هر دو اطلاق هست. حالا به لحاظ فقهی بحث نمی کنیم، اشتباه نشه که ایشون فقهی یعنی فتواشون اینه، فقط به لحاظ فروضی که می کنیم. خب بنابراین من مخیرم بین این که نماز با قیام رو بخونم یا نماز با قرائت رو بخونم. در این صورت اگر گفتیم احدهما اهمیتش بیشتره، ما میگیم اینجا قواعد تزاحمی اعمال میشه. مثلا فرض در همین مسئله اینه که در ذهن عرف قیام از حالات چیه؟ حال قرائت. یعنی مصلی در حال قرائت باید چیه؟ حالت قیام داشته باشه، چون یکی نسبت به دیگری حالته، خود قرائت از قیام چیه؟ اهمه. لذا در این صورت باید چیکار کنه؟ باید نماز با قرائت رو بخونه، نه اینکه نماز با قیام بدون قرائت بخونه، بلکه نمازی با قرائت بدون قیام بخونه. این ادعای ماست. دیگه اینجا نوبت به اصل عملی که براءت باشه و تخییر باشه نمیرسه. بفرمایید. فرض کردیم کار اطلاق نداریم، نه، فرض ما در اصل عملی کجاست؟ که دلیل جزئیت قیام با دلیل جزئیت قرائت یا هر دو مطلقن یا هر دو مجملن. پس فرض ما تو این بحثه، چون آقای خویی اینجاست که رجوع به اصل میکنه، ما همین فرض در نظر میگرفتیم. نه دیگه، دو تا چی دارم؟
فشته میشه، کوچون فشته، اون جایی هست جزئیات دارن که دو کوه اهمی بزرگ باشه.
نه ببینید، ما فرض کردیم که این دو تا خطاب مثلا دلیل قرائت و دلیل قیام اجماعه، اجماع دلیل لبی فاقد اطلاقه نسبت به حالت من. حالت من کیم؟ من یک مکلفیم که جمع بین قیام و قرائت رو قدرت ندارم. فرض اینه که دلیل قرائت یعنی جزئیت قرائت و دلیل جزئیت قیام اجماعه، اجماع دلیل لبیه، اطلاق نداره، درست؟ یعنی اون اجماع ناظر به حالت من نیست. من حالتم چیه؟ حالت من کسیم که نمیتوانم بین قیام و بین قرائت رو جمع کنم. پس مرجعم میشه چی؟ اصل عملی. مرحوم آقای خویی میگه باید رجوع کنم به اصل عملی. اصل عملی چی میگه؟ میگه تو مخیری، میخوای نماز با قرائت بخون، میخوای نماز با قیام بخون. من میخوام بگم قبل از اینکه رجوع کنیم به اصل عملی، ما باید قاعده تزاحم رو اعمال کنیم. اینجا قاعده تزاحم چیه؟ اون جزء اهم بر جزء مهم مقدم میشه. فرض کردیم اون مهم نیست، در فرض مناقشه نکنیم. قرائت اهم از چیه؟ قیامه. با این نه دیگه قبول نکردیم، فقط یه مثال ها، فرض اطلاق میکنیم. دلیل لفظی دقت کنیم، اطلاق رو میگیریم، دلیل لفظی هر دو اطلاق داره. میگه که تویی که قدرت بر جمع بین قیام و قرائت نداری، قیام نسبت به تو جزء نمازه. اون دلیلم اطلاق داره، میگه تویی که قدرت بر جمع نداری، قرائت جزء نمازه. خب این دو تا دلیل تکاذب دارن، تساقط میکنن. تساقط که کردن، مرحوم های خوبی میگه مرجع اصل عملیست، ماها میگیم مرجع قواعد باب تزاحمه. اطلاق منافات با اهم مهم بودن نداره. بله، اگه شما میخواییم بگید که اهم این رو از خارج فهمیدیم، ما به مناسبت حکم موضوعی فهمیدیم که قرائت از قیام اهم، ارتکاز عرف میگه قیام از حالاته. دلیل خارجی داریم یا علم خارجی داریم که من یقینا مکلف به نماز هستم. نه اشتباه نشه، اینجا تزاحم نیست، قواعد تزاحم میخوام اعمالش کنم. معناش اینه که عقص میکنم به اونی که اهمه. مراد اینه نه، چون تعارض جاییست که دوتا تکلیف، تزاحم جاییست که دوتا تکلیف باید باشه. اینجا یک تکلیف من بیشتر ندارم، خوب دقت کنین، یک تکلیف من بیشتر ندارم و سه حالت محتمله. یا تکلیف تعلق گرفته به نماز عن قیامن، یا به نماز عن قرائتن، یا به تخییر بین القیام و القرائت. لا اجازه بدید، دلیل خارجی میگه مقدور باید اتیان بشه. مقدور من نماز 9 جزئی رو که میتونم اتیان کنم، نه نماز 8 جزئی. نماز 9 جزئی رو من میتونم اتیان کنم، منتها در اون جزء 10 رو که میخوام حذف کنم، قرائت رو حذف کنم یا قیام رو حذف کنم. مرحوم آقای خویی میگه در اینجا، نه اینکه من بخوام بگم تزاحمه، ایشون میگه قواعد تزاحم دیگه اعمال نمیشه، مرجع میشه اصل عملی. نه نمیدونم، این اصطلاح نیست. الان میخوام بگم که در اینجا ما اهم و مهم میکنیم. حالا میخوام بگم چرا الان میخوام همینه بگم، الان میخوام بگم چرا ما قواعد. نه مهم نیست اسمش تزاحم باشه، نه. ایشون میگه ما مستقیم دیگه سراغ چی میریم؟ اگر دوتا دلیل قرائت و قیام اجمال داشتن، بیم سراغ اصل عملی. ما میگیم نه، اشکال نداره، نه دیگه تعارض نیست دیگه. اجمال داره مثلا هر دو، یا تساقط کرده. درست؟ ما ایشون میخوایم بگیم که نه، سراغ اصل عملی در اینجا نمیریم، ابتداعا میریم سراغ مرجحات باب تظاهر.
این باید یه نکته‌ای داشته باشه.
همون نکته نگفتم که هنوز که همون که نگفتم نکته. پس بنابراین ما میریم سراغ مرجحات، اخذ میکنیم به اون اهم که فرض کردیم اهم چیه، قرائت نسبت به قیام. حتی چرا میریم بر نکردم هنوز چیم فرمه؟ ببینید این که تزاهم رو ایشون میگن یعنی قواعد تزاهم اعمال میشه، و الا تزاهم به معنای مصطلح دوتا واجب متزاهم نداری، یه واجب بیشتر نداریم و اون یه نماز بیشتر نیست. ما چرا به قواعد باب تزاهم که ترجیح به اهمه اینجا عمل میکنیم؟ اینو دقت کنیم، دلیل ما خوب دقت کنید بر تکلیف به ما بقی گفتیم دلیل ما اون تکلیف اول یقینا ساقط شده، یقینا تکلیف اول ساقط شده به مجموع، چون من عاجزم. این یک تکلیف جدید میخواد. دقت کنید موضوع تکلیف جدید چیه؟ شارع کسی که قدرت بر ده جزء نداره خوب دقت بشه به چی تکلیفش کرده. تکلیفش کرده علل مقدور من الصلات، گفته کسی که قدرت بر ده جزء نداره مقدور رو باید اتیان کنه. میرم سراغ مقدور من. مقدور من چیه؟ مقدور من 9 جزءه. دقت میکنیم که اون 9 جزء 1 جزءش باید حذف بشه از 10 جزء. اون 10 جزء به دست منه. اون 10 جزء، جزء دهمی که باید حذف بشه متعین نیست، اصلا میگیم نامتعینه. در واقع اینطور نیست که بر من قیام غیر مقدور باشه فقط، یا بر من قرائت غیر مقدور باشه. نامتعین احد الامرین بر من چیه؟ غیر مقدوره. 1 جزء باید حذف کنم، منتها اون به اختیار منه، یا قیام رو باید حذف کنم یا باید چیه؟ قرائت رو حذف کنم. شارع چی گفته؟ گفته اعتب مقدور من از صلات، اونی که قدرت از صلات داریم. گفتیم آقا اگر این خطاب القا به عرف بشه، فهم عرفی در اینجا در اون جزئی که باید حذف بشه اختیار است، یا اینکه باید جزء مهم رو حذف کنه و جزء اهم رو اتیان کنه؟ نه ابدا ابدا، چون تکلیف به مقدور من، تا اون مقدور من 3 فرض داره، مقدور من 3 فرض داره. من نمیدونم، فقط مولا نگفته که میدونم یک تکلیفی به مقدور داره و 1 جزءش نامتعین بر من نامقدوره، اون جزء نامتعین مردد بین اهم و مهم. ابتداعا دیگه قطعا امری به صلات داره،
امری به صلاتی که مقدور منه،
اونه که مقدور منه. حالا اون مقدور من 3 صورت داره: نماز با قیام، نماز با قرائت، جامع بین این دوتا نماز.
و نمیدونم هم کدومشونه.
نمیدونم.
مولا.
تا اینجا گفتیم نمیدونم، درست؟ گفتیم نمیدونم. خب ما بگیم که اون خطابی که میگه به مقدور اتیان کن، فهم عرفی در این موارد چیه؟ مولای امر کرد به یک عبدی، گفت که تو آب گوشت رو تهیه کن و اگر همه اجزاش نتونستی تهیه کن، به مقدار ممکن تهیه کن، و این جزء مردد بین 2 جزئی که یکی در آب گوشت از اهمیت بیشتری برخورداره، مثل اینکه نخود بخره یا مثلا رب بخره. اگر پولش بده نخود بخره، دیگه آب گوشت باید بدون رب درست کنه. اگر رب رو بخره دیگه نخود نداره بخره.
اگر فهم عرفی رو دخیل بکنید، از همون ابتدا میشه قید لبی.
قید لبی نمیشه دیگه، اینا معاص.
قید لبی.
قید لبی نمیشه. فرض کنید دو تا دلیل شما نه این سر سراغ اطلاق. بگین هر دو مجمله.
مانع
اجمال هم میشه اگر. نه با مانع اجمال نمیشه. دیگه. نه دیگه دلیل لبی دیگه مانع. اینجا ارتکاز مانع اجمال نمیشه. دقت کردی؟
بعدی
که اینایی که گفتیم با این مقدمات، این کجا از بدیاته؟ نه کجا از واضحاته که میشه قرینه متصله؟ میدم فهم عرفی بعد از تنبهه، نه قبل از تنبهه، یعنی بعد از تنبهه.
توجه به شیء موجود،
اما قرینه متصل نمی کنه که مانع انعقاد اطلاق یا به قول شما اجمال بشه، مانع انعقاد اطلاق نمیشه. شما اگر نکته عرفی را احتیاج داشته باشیم به تنبه، دیگه این دیگه مانع اطلاق نمیشه.
حالا اگر کسی
نهایتش شما میگین در مورد اجمال چی میگین؟ در مورد اطلاق شما میگین قبول نکردین، در مورد اجمال چی میگین؟ اگر دو تا دلیل اجمال داشته باشه، این نکته دیگه نمیتونه مانع انعقاد اجمال باشه.
اگر ابتدا با این فهم
این تنبهه
که اصلا قبل اینکه شما تنبه بدی ما توی این معاملات و توی خودی
اشکال نداره، اینا قبول کردیم، اما این نمیتونه اجمال رو برداره. میگم اصلا دلیل اجمال داره، فرض کردیم اجمال داره یا فرض کردیم اطلاق داره، نبودی اجمال نهایت شما در شما
بری سراغ عدل اجمال نمیبینی.
نه اجمال میبینیم، چون دلیل لبیه، چون اشکال نداره که شعار تکلیف بکنه به مهم ها، معناش روشن باشه. اون اهم و مهمی که میگیم، اهم و مهم در نظر که یه مکلفه، آره. در نظر اشکال نداره که در نظر شعار اون اهم باشه، بازم اطلاق بره به اون طرف. در ظهور اثر داره، ما تابع ظهوریم، شارع هم باید این فهم و عرف رو حتما مد نظر بگیره.
برای چه فرقی بین رکوع و سجود می‌گذاره که این فرقش رو که می‌کنه؟
هیچ، یکسان می‌بینه. در رکوع و سجود یکسان می‌بینه، اما در رکوع و قرائت نه. چرا؟ چون در روایت داریم که از صلات و سلسه و رکوع و نداریم که سلسه و قرائت و. در روایت داریم که از صلات و فرق، حتی که چشم داشته باشه تازه بهترم هست از این جهت که مانع انعقاد اطلاق نمیشه، چون به چشم داشته به روایته، یعنی بعد از رجوع به روایت فهمیدیم که رکوع اهم از چیه؟ قرائته. چرا؟ نه، این اصلا قرینه متصل نیست که مانع انعقاد اطلاق بشه، این یک تنبهه و خصوصا که تو باید رجوع به روایت بگیم تا اهمیت رو به دست بیاریم. پس اون روایتی که میگه از صلات و لات و ترک به حال، معناش چیه؟ یعنی اتیان کن به مقدار مقدور. خب اگر مقدور اون جزء غیر مقدور نامتعین بود و مردد بین اهم و مهم بود، فهم عرفی چیه در اینجا؟ نه اطلاق داره واقعا، تساقط کرد دیگه، چون میدونی که بعد از اطلاق بعد از تعارض حجت نیست، اطلاق و حجت مهمه. نه نگه گفتیم دلیلش لبیه دیگه، دلیل جزئیت قیام و جزئیت قرائت اجماع باشه میشه لبی، فاقد اطلاق. پس در اینجا ما هم معتقدیم که اگر جزئی اهم بود و جزئی مهم بود، دقت میکنیم ما باید جزء اهم را اتیان کنیم. مثل در شما موالی و عرفی اگر دقت کنید، جزء اهم را باید اتیان کنیم، نه اینکه من قدرت دارم بین اینکه یا قرائت را ترک کنم یا تکبیرت الاحرام. خب تکبیرت الاحرام فرض اینه که از قرائت اهمه، فرض اینه که تکبیرت الاحرام از تشهد اهمه. اگر ام دائر شد بین قرائت بین تشهد و تکبیرت الاحرام، با تشهد را حذف کنم. حالا تشهد، این تشهد و تکبیر، این دو تا مثال فعلا حذفش کنیم، این چون از موارد مورد دومه، هم مورد اول هم مورد دومی هم هست که خواهم گفت. پس بنابر این ماها از کسانی هستیم که اگر یک جزء اهم شد، به جزء اهم رو باید مقدم بداریم بر جزء مهم در اون مجموعه مرکب. از این مورد دوم رو هم بگم که چون یه روز تعطیل هستش. مورد بله؟ نه میرزا قائله، نه تا به بله بله شاید گفته باشم من ندیدم. مورد دومی هم که باز قبل از اصل عملی هست، خوب دقت کنید، اگر دو جزء باشه که یکسان باشه ولیکن تقدم و تأخر زمانی داشته باشه، مثلا من میخوام نماز صبح بخونم، اگر رکعت اول رو قائما بخونم، باید رکعت دوم رو چیه؟ جالسن بخونم. اگر بخوام در رکعت دوم رو قائما بخونم، باید رکعت اول رو جالسن بخونم، چون قدرت بر قیام یک قیام بیشتر ندارم. خب ترجیحی بین قیام رکعت اول با قیام رکعت دوم نیست، هر دو یکسان در اهمیت و مهمیت، منتها زمان یکی اسبقه، در زمان یکی اسبقه، زمان یکی متأخره. اینجا هم ما باز معتقد شدیم که اسبق و زمانن باید مقدم بشه، یعنی نمازم رو در رکعت اول قائما بخونم، رکعت دوم چیه؟ اون رو جالسن بخونم. برعکس نمیتونم بخونم، رکعت اول رو بشینم بعد رکعت دوم رو بایستم. خدمت شما عرض کنم که این یه نکته دیگه هم داره، همون نکته هست، منطقی نکته که اینجا واضح تره اینه، دقت کنین ما دلیلمون بر ما بقی فقط همین دلیلی که اتیان به مقدور باید بشه، و من نسبت به قیام رکعت اول که جزء نماز قدرت دارم، حتی اگر چیه در رکعت دوم چیه قائما بخونم فرضاً محال، چون یه قدرت بیشتر ندارم، یعنی رکعت دوم به رکعت اول هیچ کاری نداره. من اگر در رکعت اول قائما خوندم، رکعت دوم واقعا عاجزم، یعنی من الان کسی هستم که قدرت بر قیام رکعت دوم رو واقعا ندارم. اما به خلاف رکعت اول، من در رکعت اول قدرت بر قیام رو دارم، سواء این که در رکعت دوم هر چی میخوام بخونم، رکعت اول مقدور من قیامه. اونی که از این دلیل استفاده میکردیم به اجزاء مقدور، قیام رکعت اول مقدور منه. بله الان که رکعت اول رو نخوندم، قیام رکعت دوم هم چیه مقدور منه. بلکه در بحث قبلی گفتیم حفظ قدرت در نسبت به رکعت دوم عقلا لازم نیست، اما نسبت به رکعت اول من قادرم. لذا اگر من یا باید رکعت اول رکوعش حذف کنم یا رکعت دوم، میگیم حذف رو باید بذاره در رکعت دوم. در رکعت دوم واقعا عاجزه از رکوعه، اما من نسبت به رکوع اول قادرم. این هم مورد دوم. این دو مورد رو گفتیم که دلیل مقدور بودنشه. اونجا دلیل مقدور بودن نبود، این فهم عرفی بود کلا. لا تترک به حاله، لا تترک به هم، آره تو نماز، در خصوص نمازه، آره در هر واجبی که عنوانش این باشه که اعتبر مقدور. اینجاست که این دو مورد، معذرت بخوام چون آخر وقت اجازه بدین، این دو مورد هستش که ماها قائل شدیم رجوع میکنیم به اهم یا به اسبق. اگر اهمی در کار نبود، اسبقی هم در کار نبود، مرجع میشه اصل عملی. پس قبل از اصل عملی این دو مورد رو مرجع اصل عملی نیست، یا اسبق هستش یا اهم هستش. پس قواعد تزاحم رو فی الجمله قبول کردیم، کما این که مرجعیت این رو اصل عملی رو این قبول داریم که واقعا تزاحم نیست، به تعارض برمیگرده. لذا وقتی به تعارض برمیگرده به ادله رجوع میکنیم، اطلاق و اجمال رو نگاه میکنیم. اگر دستمون از دلیل لفظی کوتاه شد در یک طرف، قبل از مرجعیت اصل عملی رجوع میکنیم به مرجحات تزاحمی که دو تا، یکی اهمیت یکی اسبقیه. تا انشاءالله سه شنبه. الحمدلله رب العالمین.